مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. ادامه ناروشنی از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، افزایش نرخ تورم پس از توقفی کوتاه و اتحادیه اروپا در آستانه بحران مالی تازه. پیش از پرداختن به موضوعهای این مجله، در آغاز توجه شما را به دو خبر اقتصادی از همکارم رویا کریمی مجد جلب می کنم.
محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی می گوید، مقدمات اجرای قانون هدفمندسازی در بخش آرد و نان در وزارت بازرگانی فراهم شده است و پس از اجرای این قانون قیمت آرد و گندم در سطح کشور و قیمت نان به صورت منطقه‌ای محاسبه خواهد شد. به گفته آقای دودانگه، قیمت نان در واحدهای دولتی بسیار پایین است که با اجرای این قانون قیمت متعادل خواهد شد. به گفته وی، با توجه به ذخیره‌هایی که شده پس از اجرای قانون، هیچ مشکلی از نظر تأمین گندم و آرد وجود نخواهد داشت، بلکه قیمت گندم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نزدیک به قیمت جهانی در اختیار کارخانه‌های آرد قرار می‌گیرد و این امر کاهش قیمت مواد غذایی با پایه آرد را در پی خواهد داشت. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی می گوید بسته سیاستی حمایتی آرد و نان نهایی شده است و در این بسته از کشاورزان از طریق خریدهای تضمینی حمایت می شود. خطوط کلی بودجه سال آینده از زبان معاون رئیس جمهور. در حالی که هنوز نشانی از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس دیده نمی شود، رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، روز دوشنبه خطوط کلی بودجه سال آینده را در یک کنفرانس خبری تشریح کرد. آقای منبینی گفت در بودجه سال 90 که اولین بودجه از برنامه پنجم توسعه است، رشد اقتصادی 8%، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره‌وری و بهبود ضریب جینی باید مد نظر قرار گیرد. به گفته آقای منبینی، یکی از شعارهای اساسی بودجه 90 حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادرات است. به باور رحیم منبینی، آسان‌ترین روش برای تأمین منابع مالی در کشور تاکنون از طریق منابع عمومی بوده است، اما دولت می‌خواهد که دستگاه‌ها ملزم استفاده از تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی شوند. این در حالی است که واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال جاری کاهش می‌یابد. اکونومیست در گزارش ماه نوامبر 2010 خود عنوان کرده است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته 3 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. این شاخص در سال جاری با 1 میلیارد و 330 میلیون دلار کاهش به 1 میلیارد و 690 میلیون دلار خواهد رسید. به گفته آقای منبینی، تعداد شرکت‌های دولتی کاهش یافته و شرکت‌های دولتی از اصلاحیه بودجه منع شدند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
قانون هدفمند کردن یارانه ها کی به اجرا گذاشته میشود؟ این پرسشی است که ماها همه انتظار پاسخ آن را میکشند. دولت تا به حال از پاسخ روشن به این پرسش تفره رفته است و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این هفته در پاسخ به پرسش های خبرنگاران گفت اجازه بدهید اصلاح قیمت ها به موقع انجام می شود و هدفمندی یارانه ها حوزه مانورهای ژورنالیستی نیست. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم چه توضیحی برای عدم اعلام زمان اجرای قانون قابل تصور است.
موضوع در 12 سال به طور جدی برای پرهیز از پرداخت یارانه ها و حمایت از مصرف کننده ها و دستمزد ها حرکت میشه، سیاست گذاری میشه، در دستور کاره. متعهد به دولت ها یکی بعد از دیگری نمیتونن این کار انجام بدن. من همین الان بریده روزنامه‌ای رو دارم که آقای خاتمی صراحتا با همین جمله میگوید که کاش من میتونستم این کارو بکنم، میگوید که من شرمنده ام که نتونستم این هدفمندی رو پیاده کنم. هدفمندی یعنی بالاخره هست، اگر نه از این دست گرفتن به اون دست بدتر این شکل دادن و ندادن و همینطور به تعویض افتادن که این چه هدفمندی نیست. آقای خاتمی واقعا مایل بود خودش و دولتش و تمام نظریه پردازاش این بود که بسپرن به دست مکانیزم بازار و به قول خودشون قیمتا رو واقعی کنن. هاشمی رفسنجانی هم همینطور فکر کرد. حالا به هر حال این مقدمه لازم بود که عرض بکنم چقدر پرفشار هست دولت و دولت‌ها و بی‌ویژه دولت احمدی نژاد برای حذف یارانه‌ها. من هدفمندی یارانه‌ها رو استفاده نمی‌کنم، برای که من گمان می‌کنم به سمت حذف حرکت می‌کنه.
آقای رئیس داناد، شما اشاره کردین به صحبت آقای خاتمی. تا اونجایی که میدونیم آقای خاتمی در چارچوب برنامه چهارم افزایش باهای مواد انرژیزا رو سالانه 10% تصویب کرد، اما بعدن دولت آقای احمد نژاد اولین کاری که کرد این مصوبه رو لغو کرد. یعنی آیا اون سیاستی که شد که به تدریج این یارانه ها رو قیمتشو به اصطلاح به سطح جهانی برسونن نمیشد ادامه داد و اکنون به طور ضربتی این برنامه رو پیاده نکنن؟
بله خب اونم یه راه حل بود، اون 10%. اون تو تمام مجلس مخالفت کرد باش، به خاطر اینکه هم با همه کار دولت خاتمی مخالفت میکرد. ما میخواد بر جهت مانع تراشی بکنه، رقابت و ستیز قدرت بین دو جناح خیلی قوی است. بله اون کار رو کردن. دولت خاتمی هم میخواست که 10% 10% درست میفرمایید ببره بالا. ولی الان خود خاتمی این جمله ایش که عرض میکنم دیگه، میگه کاش من میتونستم این کار رو، من شرمندم که نتونستم. سیاست درستشو میخواستیم؟ بله به نظر من هم سیاست تدریجی نه، سیاست پلکانی. منتها دو مارفیش پله، یک پله بعد یارانه ها کم میشد حس میشد، یه پله میرفت بالا از یه از یه ما پیش دیگه یه پله دیگه باید دستمزدها ارسال میشد، بهره‌وری بالا میرفت. یارانه رو میدن که رفاه و بهره‌وری. یارانه یه تدبیر موقت هست برای به حرکت درآوردن و برای تأمین رفاه، موقتا بالا بره و این دوره باروری کی بشه؟ اگه قرار باشه تا قیامت آویزون بشن همه به اون یارانه ها، چه در تولید چه در مصرف، اون سیاست درستی نیست. اما هیچ کدوم از این دو طرف نتوانستن سیاستی ارائه بکنن برای بالا رفتن بهره‌وری، بالا رفتن دستمزدهای تو هم با بهره‌وری و از این داستان ها. الان صحبت شما فرمایش اولتون اگر بیاد داشته باشم این بود که چرا به تغییر میفته. بله از آغاز برنامه چهارم قرار بوده چنین سیاستی اجرا بشه، بعد افتاد به امسال. امسال هم همینطور ماه به ماه به تعویق میفته. چندی پیش خود رئیس جمهور گفت که من خودم هم نمیدونم، منم منتظر اون روزم که اون روز شروع چیه. چندی پیش یکی از مسئولان گفت ما پاشنه آشیلی داریم، این مهمه. گفت پاشنه آشیل ما مربوط میشود به حمل و نقل شهری و قیمت بنزین. به نظر میرسه که به این ترتیب عوامل امنیتی، عوامل سیاسی، عوامل ایمنی و انتظامی بسیار مهم شده برای دولت. دولتی خیلی حساس نسبت به این موضوع، چون حدود 6 سال پیش ما برخورد مردم رو در ایستگاه‌های بنزین داشتیم، آتش زدن‌ها و برخوردها و غافلگیری‌هایی که دولت وقت اعلام کرد دستگاه انتظامی که باش روبرو شده. این حساسیت عمومی این احساس ایجاد کرده برای دولت که زمانی مناسب انتخاب بکنه، جایی که زمانی که تمام پمپ بنزین ها رو بتونه زیر کنترل داشته باشه، جبه سیاسی درست باشه، جبه اجتماعی درست باشه.
با توجه به گفته های فرماندهان نیروی انتظامی و حتی وزیر اطلاعات که در هر حال از همین الان به کسانی که میخوان در راه اجرای این قانون سنگ اندازی کنن به قول اونها سخت رفتار خواهد شد، یعنی باید به این نتیجه برسیم که دولت در واقع از نظر اجتماعی هنوز زمینه رو فراهم نمی‌بینه، یعنی زمینه لازم رو به وجود نیاورده.
همینطوره. یعنی این احساس دولت چندی پیش نماینده مجلس خیلی مهم ها، یه نماینده مجلس گفت اعدام کنید کسانی که مخالفت میکنن با سیاست یارانه، اما از طرف دیگر مسئولین دیگری که هوشیار هستن میدونن که این یعنی آغاز فشاری بسیار زیاد بر دوش مردم محروم. نارضایتی های مردم واکنشی است که دستگاه‌های حساس انتظامی و امنیتی بله نگرانشن. اما من میخوام به شما عرض کنم اتفاقا دولت احمدی نژاد بسیار حواسش جمعه که به سمت روش شوک درمانی نره. اتفاقا میشناسه شوک درمانی رو و آثار وخیم شوک درمانی که در آمریکای لاتین در اون طرف اون طرف رو از یک سو دیده و از طرف دیگر آمادگی مردم به تنگ آمده تو این آلودگی، تو این شرایط، تو این دو سال اخیر رو هم میدونه و از طرف دیگر میدونه که افکار عمومی جهان چشمشون و فکرشون ذهنشون متوجه ایرانه و نمیخواد به اصطلاح زبان عامیانه سوتی بده به هیچ وجه نارضایتی ایجاد نشه. برابری به سراغ شوک درمانی داره نمیره، به سمت توهم درمانی میخواد برکت بکنه، یعنی میخواد اون 40,000 تومانا رو بده توهم پولی ایجاد بکنه و شرایط مساعد رو ببینه و خلاصه این به نظر من سم رفاهی رو با یک عسل مرغوب قاطی بکنه.
خب البته دولت خیلی از آرزوها و وعده ها رو وابسته به این مسئله میکنه، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه. آقای وزیر اقتصاد میگه که حتی بیکاری در ایران کم خواهد شد اگر این قانون اجرا بشه، چون باعث اشتغال آفرینی میشه و یا اینکه قانون نقشه راه اقتصاد ایران است. آیا این هدفها یا این آرزوهایی که دولت پیوند داده با این قانون تا حدودی قابل دستیابی هست؟
نه آقای زرنگار، مطلقا به نظر من نه. برای که اشتغال فوراً درست شدن یا فوراً درست نشدن برای کسانی که با کاغذ و ارقام سر و کار دارن ممکنه یه بحث ساده‌ای باشه، ولی برای کسی که سال هاست داره بیکاری میکشه، زن و بچه‌اش محرومه، اعتبار اجتماعیش از دست داده، فرصت ها و تخصصش و تواناییش از دست داده، این تحمل یه ماهش هم سنگینه. یه طرح جامعه اشتغالی در چارچوب همین سیاست‌های هدفمندسازی در ارتباط با اون تدوین شده، وزیر کار میگه من نمیدونم چیه. یعنی مثل بازی که همه دستاشون حسابی بستن، ریسک کار دیگری خبر. این یکی. دومی که مسئولینی که میگن روی اشتغال تاثیر داره، خب بالاخره این مملکت اقتصاددان داره و مردم شب و روز با مسائل اقتصادی سیاسی چون زندگیشون معیشتشون سر کار داره. اینو توضیح بده چگونه این کار بر امر اشتغال تاثیر داره. برخی از نیروهای آگاه‌تر در داخل دولت میدونن این وضعیت رو، این وضعیتی که به صلاح طلاهای انفجاری این طرف اون طرف به لحاظ اجتماعی در جامعه وجود داره و به تعویق انداختنش به قول همون مسئولی که گفت پاشنه یا شیر ما، به گمان من به این دلایل مربوط میشه.
بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه به 9.7% رسید. بنابراین نرخ تورم از شهریور ماه برخلاف روند نزولی 5 ماه اول سال در حال بالا رفتن است. در حالی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این افزایش را ناشی از تأثیر روانی اجرای قریب الوقوع هدفمندسازی یارانه ها می داند، وزیر اقتصاد بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی را دلیل افزایش نرخ تورم می داند و می گوید به تبع آن برخی از اقلام وارداتی قیمتشان افزایش پیدا می کند و منجر به یک تورم وارداتی می شود. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی رشد تورم را روند نگران کننده ای نمی داند و می گوید دولت با برنامه هایی که مجدداً برای هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد مطرح کرده است در کنترل تورم موفق خواهد بود. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم آیا رشد دوباره تورم در جمهوری اسلامی را می توان با تأثیر روانی قانون هدفمندسازی و یا بالا رفتن قیمت نفت توضیح داد. فریدون خاوند:
سرعت گرفتن دوباره رشد تورم و پیشروی اون به طرف دو رقمی شدن هم از عوامل داخلی منشأ میگیره و هم از عوامل خارجی و وارداتی. در مورد عوامل داخلیش، یکی از مهمترین عواملش همونطور که آقای بهمنی هم اشاره کرده، نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت هاست که طبعا این مؤثر بوده. عامل دیگه‌ای که در رشد تورم نقش داره، سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی هست که در سالهای 1387 و اوائل سال 1388 رشد نقدینگی تا اندازه کم شده بود زیر تأثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی و دوباره این رشد نقدینگی از اون موقع شروع شده و تأثیراتش رو در حال حاضر می‌بینیم. در مورد عوامل وارداتی یا ریشه های خارجی تورم هم باید به خصوص تأکید کرد بر اوجگیری بسیار چشمگیر بهای بعضی از مواد اولیه و به خصوص مواد غذایی در بازارهای جهانی که طبعا این افزایش از طریق واردات منتقل میشه به اقتصاد ایران و همینطور شروع یک سلسله نوسانهای تورمی در بعضی از قدرت‌های نوظهور به خصوص چین که این نوع تورم هم احتمالاً از طریق کالاهای وارداتی بر قیمت‌ها در ایران تأثیر گذاشته.
اما این گفته‌های آقای بهمنی، آقای خاوند، نقطه مقابل اظهار نظرهای دیگر مقام‌های دولتی نیست که مرتباً میگن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با خودش تورمی به همراه نخواهد داشت؟
در این زمینه آقای محمود بهمنی به صورت صریح گفته که این قانون تأثیر داره، هرچند که آقای حسینی با نظر آقای بهمنی مخالفت کرده، ولی به هر حال هیچ اقتصاددان جدی در حال حاضر در ایران نیست که بگوید اصلاح قیمت‌ها تأثیری بر تورم نخواهد داشت. همچین چیزی محاله و در بهترین حالت ما شاهد پیشروی نرخ تورم خواهیم بود، حتی تا مرز 20% طی 12 ماه آینده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اتحادیه اروپا بار دیگر و تنها چند ماه پس از ورشکستگی یونان باید به کمک ایرلند یک عضو دیگر خود بشتابد. ایرلند به مانند یونان از پرداخت تعهدات مالی خود ناتوان شده است. وزیران اداره کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفتند برای نجات ایرلند 85 میلیارد یورو فراهم کنند. دولت ایرلند در مقابل یک طرح صرفه‌جویی گسترده‌ای را به مرحله اجرا می‌گذارد که برابر آن کاهش حقوق‌ها و دستمزدها و کاهش هزینه‌های امور اجتماعی را به دنبال دارد. اکنون نگرانی عمده سرایت این بحران مالی به دیگر کشورهای عضو مانند اسپانیا، پرتغال و ایتالیا است. از پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، پرسیدم چرا به رغم تمهیدات اتحادیه اروپا پس از بحران یونان، اکنون یک عضو دیگر این اتحادیه در آستانه ورشکستگی است. پروین علیزاده:
باید توجه بکنیم که مثلا کشوری مثل یونان و یا در حال حاضر ایرلند، مشکلشون مشکل کمبود نقدینگی نبود، بیشتر مشکل ورشکستگی بود. یعنی کشورهایی بودند که خیلی بیشتر از توان اقتصادی خودشون قرض کرده بودند و قادر نبودند که این قرض رو به خصوص با بهره بالا بپردازند. من میدونم وقتی کشوری قرضش از یک مقداری بالاتر بره، امکاناتش در بازار پولی تغییر میکنه و دیگه نمیتونه با بهره پایین پول قرض بکنه. مشکلی که اتفاق افتاد این بود که کشوری مثلا مثل یونان خیلی بیشتر از توان اقتصادی خودش خرج کرده بود و قرض کرده بود. کاری که اروپا و IMF کردن برای حل اون بحران، نقدینگی رو زیاد کردن. اگه در شرایطی بودش که اینا هر کسی پول خودشو داشت، اتفاقی که میافتاد این بود که کشوری مثلا مثل یونان یا مثل ایرلند چون پول خودشو داشت، پولش ارزشش میامد پایین. وقتی که ارزش پول میامد پایین به نسبت پولای دیگه، صادرات اون کشور میرفت بالا. وقتی صادراتش میرفت بالا، بیشتر میتونست به جهان بفروشه و قرضهای خودشو بده. این اتفاق الان نمیتونه بیفته به خاطر اینکه یورو، پولی که تمام این کشورها به اون وابسته هستن و دیگه این کشورها پول خودشونو ندارن.
بین خود اروپا هم تغییری نخواهد کرد هر چقدر هم یورو بالا و پایین بشه.
دقیقاً بین خود اروپا هم تغییری نمی‌کنه. برابر این کشورها اون حربه مالی که در گذشته داشتن که بتونن چطور وقتی که خیلی قرض میکنن وضعیت خودشون رو به طور تقریبا اتوماتیک درست بکنن، اون از دست دادن به خاطر اینکه دارای یک پولی هستن که قیمت این پول در خود بازار اینا یه قیمت فیکسیه، عوض نمیشه. حالا اینکه چه خواهد شد، خب سناریوهای مختلفی هست. الان همه اینجوری که به نظر میاد اینه که با اینکه خیلی وضع بحرانی هست، به هر حال این بار به نظر میاد که باز مثلا گردانندگان سیاسی اروپا راهی پیدا خواهند کرد، حالا به کمک IMF، به کمک خودشون، یه طوری دو مرتبه قرضاری به نوعی قابل پرداخت بکنن و مانع این بشن که بحران از اختیار خارج بشه. ولی اینکه چقدر این شرایط و این بحران اگه دوباره ظاهر بشه، چقدر اروپا قادر خواهد بود که باش روبرو بشه، بسیار زیر سواله. بیشترین پیشبینی که شده و به نظر معقول میاد اینه که دیگه شهروندان آلمان یا فرانسه که دارن واقعا در حقیقت سابسیدی میدن به شهروندان یونان و یا ایرلند، اونا در طول زمان اصلا ممکن علاقمند نباشن دیگه در چهارچوب اروپا مطرح بشن. اصلا واقعا اساس یورو زیر سوال میره. یعنی پیش بینی شده که اصلا اگه یک بار دیگه این بحران تکرار بشه، اصلا یورو واقعا دیگه وجود نخواهد داشت. حتی پیش بینی شده که حتی این بارم این ممکنه به یک عاقبت خوبی نکشه. ولی این سادگی هم نمیشه از چر یورو خلاص شد، به این علت که
یعنی وقت تمام در واقع وحدت اتحادیه اروپا منتفی زیر سوال میره. حالا خانم علیزاده، در حال نگرانی اصلی این هست که چون اقتصاد یونان و یا ایرلند خب اقتصادهای نسبتاً کوچکی هستن، ولی اگه اسپانیا دوچار این بحران بشه، اون وقت بعد دیگه خواهد داشت این بحران مالی در اتحادیه اروپا. آیا سناریوی قابل پیش بینی است برای مقابله با یک همچین وضعیتی؟
اسپانیا یک اقتصاد بزرگیه و بعد از اونم ایتالیا رو خیلی ها فکر میکنن ممکنه زیر بحران بره. ولی همینجوری که گفتم، حالا اگر حتی اسپانیا مشکل بزرگی دیگه، حتی اگه اسپانیا مثلا بخواد که دیگه پولش پول یورو نباشه، بخواد برگرده به همون پول قبلی خودش، به این سادگی نخواهد بود. به این علت که وقتی که برگرده به پول خودش الانه و هنوز یورو وجود داشته باشه، یکی از کارهایی که اسپانیا مثلا باید بکنه برای اینکه بتونه وضع خودش رو بهتر بکنه اینه که نرخ بهره خودش بیاره پایین که بتونه سرمایه گذاری رو زیاد بکنه و اقتصاد رونق ببخشه. و اولی اتفاقی که میفته یک بحران عظیم بانکی ایجاد میشه. یعنی تمام پولایی که توی بانک هستن کشور اسپانیا رو ترک میکنن و به کشورهایی میرن که نرخ بهره در اونجا بالاتره. یعنی میخوام بگم الان یک معمای پیچیده هست که راه حل ساده‌ای براش وجود نداره.
در هر حال خروج از حوزه یورو هم همونطور که چندین سال برای اصولاً وارد کردن یورو به عنوان پول اتحادیه اروپا طول کشید، حتما به این سادگی نخواهد بود که از امروز به فردا مثلا.
دقیقاً همینطوری که گفتیم، به این سادگی نخواهد بود. برای که همینطوری گفتم اصلا خود بیرون آمدن از یورو خودش بحران دیگه ایجاد میکنه، بحران بانکی. بعد با این بحران بانکی الان مثلا جهان اروپا آمادگی روبرو شدن با یه بحران بانکی رو نداره. برای همینی که اگه اتفاقی بخواد بیفته باید بسیار آهسته باشه. و چیزی که ما داریم از این شرایط یاد میگیریم در حال حاضر که اروپا و یورو ایده‌ای بودش که بدون فکر دقیق ناگهان انقدر گسترش پیدا کرد و الان این کشورها همه دارن چوب همین گسترش بدون فکر رو میخورن. یعنی آیا مثلا لزومی داشت که کشورهایی که اصلا قدرت توان اقتصادیشون قابل مقایسه با آلمان یا فرانسه نیست بیان و جزء یورو بشن؟ خب اینا همه زیر سواله. راه حل ساده‌ای وجود نداره و به نظر میاد که برگزیدگان سیاسی اروپا در این بار تصمیم گرفتن که بازم یورو رو نجات بدن و اسپانیا رو هم بهش کمک بکنن. اینکه آیا یورو بتونه در طولانی مدت به عنوان یک پول بین المللی در چارچوب این کشورهایی که با هم دیگه هماهنگی اقتصادی، به خصوص کشورهای جنوب اروپا، واقعا از نظر اقتصادی بسیار متفاوتن از کشورهای شمال اروپا، کشورهای بسیار ضعیف‌تری هستن، خیلی کمتر صنعتی هستن، آیا اینکه اینا بتونن در این چارچوب بمونن بسیار زیر سواله. ولی این بار همونجوری که گفتم این بحران رو ممکنه که بازم اروپا بتونه از سر خودش رد بکنه.
یعنی در هر حال راهی نمیمونه جز این که فعلا بسوزن و بسازن.
به نظر میاد که راه الانی بسوز و بساز خواهد بود، راه دیگری وجود نداره. چون اگه گفتم اگه بخوان برم بیرون، خودش که بحرانای مهمترین بحران بانکی خواهد بود. طوری اگه الان اسپانیا مثلا ایرلند بگن ما دیگه نمیخوام جزء یورو باشیم، به معنی که بیام بیرون بانکای این کشورها خالی میشن از نقدینگی و پول میره به جاهای دیگه. میخوام بگم به این سادگی نیست و این که اصلا عاقبت چه خواهد شد خیلی خودش مسئله بسیار بحرانزاییه.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و پیروز باشید.